سهرگهان چه مزن برآورد آواز به روی دل شود
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامها اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستقيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه و کل شرفك شریف. اللهم انی اسألك بشرفك کل. اللهم انی اسألك من سلطانك بأدومه و کل سلطان کردائم. اللهم انی اسألك بسلطان کل. اللهم انی اسألك من ملكك بأسخره و کل ملک که فاخر. اللهم انی اسألك بملک که کل. اللهم انی اسألك من علوم کم به اعلا و کل کعال. اللهم انی اسألك بعلومك کل. اللهم انی اسألك من منك بأدغمه. اللهم انی اسألك کم به اقدمه و کل من کم قدیم. اللهم انی اسألك بمن کل. اللهم انی اسألك من آیات کم به اکرمه و کل آیات که کریم. اللهم انی اسألك به آیات که کل هم. اللهم انی اسألك به ما انت فیه من الشأن والجبروت و اسألك بكل شأن وحده و جبروت وحده. اللهم انی اسألك بما تجيبني حين اسألك فأجبني يا الله يا الله يا
الله. من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع.
همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها پیروی خواهش های نفسانی است.
و احکام تبتدع.
و نوآوری در حکم های آسمانی.
یخالف فیها کتاب الله.
نوآوری هایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد.
و یتولى علیها رجال رجالا على غیر دین الله.
و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا برخلاف دین خدا اجرای آن را به عهده گیرد.
فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق.
پس اگر باطل با حق در نیامیزد.
لم یخف علی المرتادین.
حقیقت جو آن را شناسد و داند.
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل.
و اگر حق به باطل پوشیده نگردد.
انقطعت عنه ألسن المعاندين،
دشمنان را مجال طعنه زدن نماند.
ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان،
لیکن اندکی از این و آن گیرند تا به هم درامی زد.
فهنالک یستول الشیطان على اولیائه،
و شیطان فرصت یابد و حیلت برنگی زد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.
و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى،
اما آن را که لطف حق دریافته باشد نجات یابد و راه حق را به سر برد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه شنبه دهم ماه مبارک رمضان سال 1447 هجری قمری که مصادف است با سالگشت شهادت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ضمن عرض تسلیت شهادت این بانوی بزرگوار و یاروی آور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در سختی ها و تنگناهای رسالت، این بحث علویات رو تحت عنوان محبت علی علیه السلام نشان اهل خداست با خوددار پی میگیریم. با توجه به آنچه که موضوع بحث بود که فتنه ها اجتناب ناپذیرن و انسان ها به گناه های مختلفی آزموده میشند و مبتلا میگردن به مصیبت ها، حتی نعمت ها، چرا که ابتلاء با نعمت گفتن که سخت‌تر است از ابتلاء با نقمت و بسیار سخت‌تر ابتلاء با نعمت. بنابراین نعمت هایی که خدا، از جمله نعمت هایی که خدا قرار داده برای ما، قرآن و اهل بیت و اولیای الهی است. و وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم از دنیا می رفتن گفتن در میان شما دو وزنه گرانبها قرار می دم، یکی کتاب خدا و یکی عترت هم، و بنگرید مواظب باشید چگونه جانشین من می شوید در این دوتا. و من با خودم فکر کردم که این مسئله خلافت و جانشینی خب یک آزمایشی است. کسی رو که خدا خلیفه قرار میده به جای خودش، او هم آزمایش خودش رو پس داده و مورد اعتماد و اطمینان خدای تعالی هست و در هر خلافتی چنین است، اگر حقیقی باشه. اگر ظاهری باشه که خب بعضی ها موفق میشن بعضی ها نه، و این کتاب خدا و اهل بیت رسول خدا یادگارهایی بودن و جانشینان خدا و رسول خدا در میان ما هستن که بایستی ببینیم چگونه با اونها برخورد میکنیم و چگونه تعامل داریم با اونها. و در این مسئله امشب یک کلام کوچک، حکمت 217 هم از نهج البلاغه رو داریم و او رو مقدمه بحث قرار میدیم. حضرت علی علیه السلام فرمود فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال، در زیر و زبر شدن احوال علم جوهره مردان است. گفتیم که ابتلا برای زیر و زبر کردن، دگرگون کردن تا اون چه که مقصود و مطلوب هست به دست بیاد، انقدر مسائل رو سخت میکنن و یا راحت میکنن، ببینن در راحتی چه کار میکنه، در سختی چه کار میکنه، و بالا پایین و زیر و زبر میکنن احوال انسان رو تا جوهرش دانسته شه. فی تقلب الاحوال، ببینید حال ها ثبات ندارن، دوام الحاله من المحال، اینو بعضی گفتن تداوم و پیوستگی حال از امور محال و غیر ممکنه. بنابراین حالها چون دگرگون می شوند برخلاف مقامات و جوهره ها که دگرگون نخواهند شد مگر به طور خیلی بنیادین، پی در پی و تون تون نیست، ولی احوال پی در پی تون تون دگرگون می شوند. انسان یه ثانیه برای کالیس، یه ثانیه یه ساعت دیگر بر حال دیگریست. در این دگرگونی ها که قبض و بست هاییست که بر انسان پیش میاد و بیم و امید ها و شوق و ناامیدی ها، احوال گوناگونی که انسان برش حاصل میشه، جوهره ها شکل میگیرن. علم و جواهر رجال، جوهره های انسان ها که از چه جوهره ای هستن، و این جوهره ها همون تینت ها هستن که عرض کردیم که شیعیان از مازاد تینت اهل بیت آفریده شدن، از یک تینتن. افراد تینت هاشون گوناگون هست و هر کس ممکنه که با تینتی بوده باشه، در حالی که از حیث طبیعت مثل دیگری باشه. طبیعت افراد ممکنه همه یکسان یا شبیه هم باشه، اما تینت هاشون بسیار متفاوت باشه. بنابراین شناخت تینت ها، شناخت خبیری، همون شکوفاییشونه، همون شکفتنشونه و تحقق یافتنشونه. پس فرمود در این ابتلاعات، در این فتنه ها، احوال دگرگون میشن و جوهره ها شناخته میشن. شناخته میشن یعنی چه؟ یعنی به علم ذوقی و خبیری آگاهی، اختبار صورت میگیره ازشون و بعد یا شکر گذاشته میشه، بیشتر بهشون بخشیده میشه، یا شناخته میشن به عنوان جوهره های پلید و دور ریخته میشن. خب این رو ببریم این مدت توضیح بخوایم بدیم، عنوانش رو این بیت آفر قرار دادیم: اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و دا و اول بر نقد جان توان زد. این در مورد این که جوهره ها چگونه شکوفا میشن. اونا که شهود کردن، اینجا نظر به معنای نظریه پرداز و تئوریسین نیست، یعنی اهل شهود. اهل شهود دو عالم در یک نظر ببازن، در یک شهودی که میکنن، چون به تسخیر و به مالکیت اون مشهودشون در میان که همون رخداد از آن خود کننده است که در جلسات قبل گفتیم، در یک نظر از دو عالم کنده میشن، هر تعلقی که دارن به دو عالم، به دنیا و آخرت، بهش باشه، جهنم باشه، هر چه باشه و دنیا هر چه باشه، اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازن، دست بدن، ازش رهاشن، آزادی پیدا کنن، رهایی پیدا کنن. عشق است و دا و اول بر نقد جان توان زد. این محبت و عشقی که به اون مشهود پیدا میکنن باعث میشه که در دا و اول، دا و اول در اصطلاحات قماربازی در واقع اون نوبت اوله که دست اولی که بازی میکنن، بعضی ها در دست اول همه داراییشون رو نمیذارن بر سر قمار، چند دست بازی میکنن ببینن که طرف چی هست و چگونه هست و ارزیابی داشته باشن. بعد ممکنه و ممکنه هم هست که نه، ممکنه همه نقدینگیشون رو بذارن روی میز، ممکنه هم هست نه، عقب نشینی کنن. ولی اون کسی که اهل شهود میشه و این رخداد از آن خود کننده رو به تسخیر خودش در میآوره، در همون داو اول نقد جانشو، یعنی که از جانش گرانمایه تر چیزی نیست، میاره سر این قمار یا قمار میگذاره. و این کسیست که جوهرش در همون قدم اول شکوفا میشه. کسی که به شهود دست میابه در همون قدم اول جوهرش شکوفا میشه و حالا جوهره دیگری بهش هبشه در این پیچکی در هم تنیدگی با حق تعالی یا خیر، اون چیزیست که به او مربوط میشه خدای تعالی و چگونگی این تعاملشون با یک دیگر. بنابراین این الان ما میخواییم اینو بگیم که اگر کسی در این فتنه ها، در این تقلب احوال و تقلب روزگار، دگرگونی روزگار که یک روز گهی پشت به زین و گهی زین به پشت، این در این شرایط گوناگون این دست از اون حق به خودش، حقی که شهود کرده بر نداشت و بر سر اون همه چیز رو داد، این اون چیز رو که داره شکوفا کرده، تحقق بخشیده. خب در مورد این آیه کریمه رو نگاه کنیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. حالا دو تا مکانیسم رو میخواییم توضیح بدیم درباره این شکوفایی که و تقلب احوال و دگرگونی روزگار و فتنه ها و ابتلاعاتی که در این دگرگونی ها انسان درش گرفتار میشه. یک مکانیسم قفران و تکفیر، یکی احباط و نابود شدنه. در فرهنگ اسلامی تکفیر به معنای پوشانده شدن و قفران به معنای زدوده شدن زشتی هاست و احباط به معنای نابود شدن و از بین رفتن زیبایی ها و نیکی ها. اون جوهره ها چون اصالت از آن جوهره هاست، هر چه که در یک جوهره آریتی باشه در این تقلب احوال دگرگونی روزگار، اون آریتی ها، اون روپوش ها، اون ممزوج ها که در کلام حضرت علی علیه السلام باش داشتیم که فلا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین ولا ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندین. این خلوص وقتی لازمه که یک آمیختگی وجود داشته باشه با غیر خودش. وقتی که باطل با غیر خودش، حق آمیخته شده و حق با غیر خودش، باطل آمیخته شده، این آمیختگی بایستی از بین بره و اون مزاجه، اون ادیتیوه، اون چیز که افسوده شده که اصیل نیست به این افسوده شده، این از بین بره و این در تقلب احوال و فتنه ها و ابتلاعات رخ میده. و اگر که از زش زیبایی رو بگیرن، زیبایی آریتی رو بگیرن، احباط شده اون زیبایی آریتی. از زیبا زشتی رو بگیرن، تکفیر شده و غفران شده اون زشتی اضافی و آریتی. خب مکانیسم هایی که یا اموری که باعث این امر میشه حالا فراوان ذکر کردن. مهمترینش همین محبت برای تکفیر و برای غفران. برای همین در این خطاب به رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود قول بگو به اینها بنمایان و نشون بده که در عمل چه اتفاق میفته. این کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر شما خدا رو دوست دارید، اگر جوهرتون از جوهره حب خداست، خب فتبعونی، مرا متابعت نمایید، پیروی از من نمایید. یحببکم الله، آن وقت خدا شما را دوست خواهد داشت، شما وقت محبوب میشید. تا محبید اتفاق چندانی نمیفته. وقتی محبوب شدید خدا چی کار میکنه؟ و یغفر لکم ذنوبکم، و خدا میامرزد برای شما ذنوبتون را. ذنوب امور مازادن، زن دنبه، دنباله است. در واقع اون اصل مطلب نیست، یه چیزیست که اکستنشنیه، یک وصلهیه، یه بهش چسبیده، ادتیوه در واقع. غفران کنه برای شما ذنبهای شما را، اون اضافات شما را، ممزوجات شما را، آریتی های شما را که زشت بوده از بین میبره، غفران میکنه، میزدایه. والله غفور رحیم، و خدا بسیار غفران کننده و بسیار مهربان هست. خب پس اولین یا مهمترین به سلام مکانیزم یا شیوه ناب شدن و خالص شدن محبت خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین به تبع محبت رسول خدا صلوات الله علیه است. بعد حالا احباط یا از بین رفتن نیکی ها، کسی که جوهرش زشته و یک روکشی از زیبایی باهش هست، روکشی از نیکی و خیر باهش هست، از بین میره. در جاهای مختلف با عملهای مختلف از بین میره و بدترین عملی که ممکنه از بین ببره نیکی های انسان رو، زود روکش نیک رو پس بزنه، اهانت به خدا و رسول خداست. و این هم در این آیه دوم سوره مبارکه حجرات آمده که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تحجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. کسانی که ایمان آورده اید، صداهاتون رو بلند نکنید بالاتر از صدای نبی، این نبی، و فریاد نزنید بر او در سخن گفتن مانند فریاد زدن بعضی از خودتان بر سر بعضی دیگر، که سقوط می کند اعمال شما در حالی که نمی فهمید، آگاه نیستید. پس این چه که باعث سقوط میشه، یعنی ریزش اون روکش های به صلاح زائد و آریتی، مهمترینش جسارت به رسول خداست. یه مثالش رو زد، گفت صداهاتون رو بلند نکنید بالاتر از صدای پیامبر. این ظاهرش خوب مشخصه یعنی چه کار نکنید، یعنی مثلا با درجه بیشتر از صدای پیامبر حرف نزنید. ولی حقیقتش یعنی چی؟ یعنی این که روی حرف پیامبر حرفی نزنید. شما اگر پیامبر چیزی رو گفت انجام بشه، انجام شده تلقی کنید، قبول کنید. اگر نهی کرد، نهی او رو بپذیرید، امر او رو بپذیرید، نهی او رو بپذیرید، با او چالش نکنید و یه حرفی غیر حرف او نزنید، یه سخنی غیر از سخن او نگویید که از بین میره اعمال خیرتان و به جوهره تبدیل نمیشه، در حد همون آریتی زدوده میشه و ریخته میشه و ریزش میکنه. این درباره احباط بود، اون درباره تکفیر بود. محبت برای تکفیر، برای احباط هم باز اهانت و جسارت بود. و اینو بخوایم تکفیر رو یه جوری معنا کنیم در تقلب احوال چه اتفاقی میفته، این تبدیل سیئات به حسنات خیلی بیان زیبایی است. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر آن کسی که برگشت و ایمان آورد و عمل نمود عملی شایسته را، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، آنان کسانی هستند که خدا زشتی هایشان را تبدیل به نیکی میکند. حالا این زشتی ها چه آریتی باشند چه جوهری باشند، این نکته مهم اینجا، حتی یک جوهره زشت هم اگر انسان اصرار بورزه، تمکین بورزه بر محبت، حتی عشق مجازی هم گفتیم شاگر زین سر و گرزان سرد، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اگر به اون چیزوارگی، به اون تمثال، به اون شمائل، نه به حقیقت حضرت علی علیه السلام، حتی به تمثالش، به شمائلش محبت بورزه، این نشان اهل خدا را ممکنه داراشه و تبدیل بشه جوهره زشتشون به یک جوهره زیبا. و کان الله غفورا رحیما، و خدا زداینده رحیم بود. این صیغه مبالغه، غفور صیغه مبالغه است، یعنی بسیار غفران کننده است، که تبدیل کردن دیگه اوج غفران. یه وقت شما یه زشتی رو از بین میبری دیگه محو شد رفت، اثری ازش نیست، یه وقت اون زشتی رو تبدیل میکنید به زیبا، این دیگه اوج محوه، نه اینکه رفته حالا دیگه به صفر رسیده. شما مثلا فرض کنید که یه نفری یه مقداری زشتی یا یه درجاتی از زشتی داشته، میاد حالا سر خونه اول صفر، خونسا، نه خونسان، همون زشتی ها اگر مثلا 100 درجه بوده از 1000 درجه هرچی، 100 درجه زیبایی میشه، نه اینکه بشه صفر. این خیلی تفاوت داره با اون که میشه صفر. بنابراین اون کسی که فرض کنید که یه علمی داشته، یه هنری داشته، تا حالا بر سر یک کارهای زشتی در یه راه ناروایی استفاده میکرده، وقتی که اون جوهرش عوض میشه، با اون عوض شدن اون جوهره همه اون هنرهاش هم زیبا میشن. همه هنرها که با توجه به اون جوهر زشت بودن، با تبدیل جوهره همه زیبا میشن. بنابراین این آدمی که توبه کرده برگشته، از آدمی که اصلا گناه نکرده و پروندش صاف بوده مقامش بالاتره، چون این یه چیزی داره و تبدیل که شده همش دارایی مثبت شده، اون نداشته یا کم داشته از اول. پس فعلاک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خب حالا این الان بحث ما در این شرایط این بود که در این فتنه‌ای که درش قرار داریم، اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازن. یعنی یه کار این تبدیله یه کار جدیه، عشق است و داو و اول بر نقد جان توان زد، بایست یه کار جدی انجام بده و بتونه هر چی رو داره بذاره رو میز، در اون صورتی که این اتفاق میفته، نه اینکه حالا یه چیز کوچکی رو انجام بده. یه چیز کوچک قادر نیست که اون جوهره رو زیر و زبر بکنه. تقلب احوال اگر به اون جوهره، تقلب جوهره نرسه، چندان کار مهمی نیست. برای اینکه اینو توضیح بدیم، یه نقل قولی است از هایدگر داریم از کتاب What is called thinking، که این ترجمه است البته به انگلیسی، صفحات 55-56. یه مطلبی میگه که خیلی خوبه برای درک این مطلب، منتها حالا باز از نیچه و غرب میگه، ولی بهش توجه کنید. نیچه به وضوح میبیند که در تاریخ انسان غربی چیزی رو به پایان است. ما به وضوح ممکنه ببینیم که فرصت‌هامون رو به پایانه، خیلی روشن ببینیم که دیگه عمر به سر داره میاد، یا حوادث زندگی داره خیلی روتین و ساده و تکرار مکرراته. مگر این لحظه و این فرصتی که الان داریم. حالا احتمال این که جنگ بشه در ایران الان، یعنی حالا جنگی شده که نکه نشده، جنگ شده، مدت هاست که جنگه، 47 سال جنگه، ولی حالا الان دیگه یواش یواش داره به جای ترنینگ پوینت و نقطه عطفی میرسه. نیچه هم به وضوح میبینه که تاریخ انسان غربی داره به نقطه پایانش میرسه. پایانم نه به معنای عرفی، بلکه به معنای وجودی و هستی شناسانش، که یک قلتک باید بزنه، یک ترنینگ پوینت باشه، یک انقلاب، تقلب احوال، تقلب جوهره ها، تبدیل جوهره صورت بگیره. یعنی آنچه تا کنون و مدت مدیدی است، یعنی یه چیزی ناتمام. این تمام یعنی چی؟ نه فینیش، بلکه یعنی تام شدن، هول شدن، توتال شدن، کامپلیت شدنه، نه فینیش شدن. یعنی آنچه تا کنون و مدت مدیدی است که ناتمام مانده است. ماها تو این فتنه ها میفتیم تا آنچه که مدت هاست ناتمام مانده است. اون که از این فتنه رفته بیرون تکلیفش معلومه، انتخابی دیگه براش نیست، انتخاب خودشو انجام داده، یه بار دست خودشو بازی کرده، عشق است و داغ و اول بر نقد جان توان زد، یه بار دست خودشو بازی کرده، دیگه اینا به گهر سرش نمیازه، هر بار نمیخواد فکر کنه که حق با کیه، کدوم وری بره، اصلا اهل حق باشه نباشه، چجوری موضع بگیره، هر لحظه لحظه تصمیم گیری نیست براش. او تصمیمشو یه بار گرفته، گفته من این وریم یا اون وریم. ولی اکثر مردم مدت مدیدی است که ناتمام باقی ماندن، غیر کامپلیت باقی ماندن. نیچه ضرورت به اتمام و اکمال رساندن این امر ناتمام را میداند، میدونه که باید این اتفاق بیفته که این اتمام و تمام بشه. اکمل تو لکم دینکم و اتمام تو علیکم نعمتی. حالا این اتمام و اکمال دین رو هم در روز قدیر، حادثه قدیر میبینید، اکمال و اتمام. خب اما این اکمال و اتمام در اینجا به معنای افزودن قطعی قبلا مفقود نیست. اینجا مقصود این نیست که یه مثلا یه رج، یه ردیف آجر کمه، یه چند تا چیپس کمه تو کامپیوتر بس اضافه کنن، یه چند تا خط به این کتاب بس نمیشه تا این کتاب تمام بشه، یه چند بیت شعر به این غزل بس افزوده شه تا این غزل تمام بشه. این تیکه کاری، وصل کاری، پینه دوزی نیست که شما یه پچی بزنی این کامل شه، مثل این پچ هایی که میاد برای این سافورا، پچ پچ پشت سر هم میاد با یه پچ مثلا کامل شه. این نیست که یه چیزی که نداشته بهش اضافه شه، مفقود بوده بهش اضافه شه. این تکمیلی با وصل کاری یا تیک دوزی نیست. آن این حرکت تام و تمام میگرداند، یعنی اون چی که نیچه دنبالش هست و هایدگر هم تأیید میکنه که باید اتفاق بیفته در انسان غربی و حالا ما داریم عرض میکنیم در هر انسانی مبتلا و مفتون این کار اتفاق میفته تا قیامتش برپاشه. این ابتلاعات، این فتنه ها تام و تمام میگرداند بدین گونه که کلیت کل را محقق میکند، کلیت کل را با چنین دگرگون کردنی آنچه تا کنون بوده اسرا از حیث کل دگرگون میگرداند. این نکته اساسی اینه که آنچه تا کنون بوده اسرا از حیث کل دگرگون میگرداند. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که تا حالا بوده، حالا زش یا زیبا، تقلب احوال، تقلب روزگار، دگرگونی روزگار و تحولاتی که اتفاق میفته در زندگی این شخص مفتون و مبتلا، این بایستی اگر بخواد اون کامپلیشن، اون اتمام و اکمال صورت بگیره، جوری باشه که اون جوهره را از حیث جوهره بودنش، از حیث گوهر بودنش که حضرت علی فرمود تقلب احوال جوهره رجال رو به دست میده، بایستی از حیث جوهره اتفاق بیفته نه از حیث روبناها، که همون که یبدل الله سیئاتهم حسنات بوده باشه. یعنی جوهره زش رو جوهره زیبا کنه. پس دوباره نگاه کنید، این تکمیلی با وصل کاری تیک دوزی نیست، آن تام و تمام میگرداند بدین گونه که کلیت کل را محقق میسازد. کل مثلا حالا این اجزایی که داریم، مثلا 100 تا فرض کنید شأن و شؤون و پارت ما داریم، اما همه این پارت ها یک یگانه، یک بخش یونیفایینگ احدی و یک پارچگی هم دارن دیگه. اینها رو در رابطه این صد تا پارت، صد تا جز رو بنابر مثال و فرد با توجه به اون وحدت احدی اینها که همون جوهره باشه دگرگون میکنه، محقق میسازه. با چنین دگرگون کردنی آنچه تا کنون بوده است را از حیث کل دگرگون میگرداند. سیئاتشون بوده، اما سیئاتشون که میشه حسنات، چجوری سیئات میشه حسنات؟ به خاطر اینکه سیئات رو از حیث احدیت جوهره تینت این شخص دگرگون میکنه، تینت زشتش رو تینت زیبا میکنه، تینت طیب و طاهر میکنه، تینت شیطانیش رو تینت الهی میکنه. این نکته خیلی حائز اهمیته و این درکی که هایدگر اینجاها به دست داد. خب حالا یه مثالی داریم از مولانا، دفتر دوم مثنوی بخش 27. یه مقداری ممکنه ظاهر این ابیات با اون چی که گفتیم متفاوت باشه، اما اگه درست فهمیده شه خیلی تفاوتی نداره. گند مخفی کن به دلها میرسید، گشت اندر هش محسوس و پدید. خب گند مخفی اینجا چیه؟ او جوهره پنهانه. جوهره ها معمولا پنهانن، در این تقلب احوال آشکار میشن. مثل بارو عرض کردم که بهش میگن تهنشین، مولا عبدالرضا قاسانی معمولا میگه تهنشین. شما یک ظرف آب یا شربت یا هر چیزی که اجازه داده باشه یه مدتی گلولایش تهنشین شده باشه، اون آبی که بالای گلولای هست از ته خود اومده بالاتر زلاله، اما به محض اینکه یک تکونی بهش بدید این گلولای میزنه همه آب زلال رو دوباره آلوده و بدتر میکنه، گندیده میکنه. پس اون گند مخفی، اون گند جوهره هاست. گند مخفی کن به دلها میرسید، گشت اندر هش محسوس و پدید. هشت هم محسوس شدن همین تقلب احوال و فتنه ها و گرفتاری هاست. اینها در این محسوس شدنشون اون چیزی که پنهان بوده آشکار میشه. بیشه ای آمد وجود آدمی، برحذر شو زین وجود ارزان دمی. بیشه مثل جنگل دیگه، امروز هم دیگه همه دارن میگن ما در جنگل زندگی میکنیم، قانون جنگله، هیچ کس به ایشکه نیست، هر که هر که دلش میخواد میکنه، زورش میرسه انجام میده. وجود آدمی، این دازاین هایدگری، بیشه ای آمد وجود آدمی، یعنی همه چی توش میتونه پدید بیاد، احتمالات همه چیز هست توش، از شیر گرفته تا شغال و سگ و عقرب و مار و میمون و بوزینه و هر چی میکنمش، هما و عقاب و باز و هر چی میتونه توش باشه، بیشه حتی ملک هم میتونه توش باشه، برتر هم ملک هم باشه. بیشه ای آمد وجود آدمی، برحذر شو زین وجود ارزان دمی، یعنی محتاط باش نسبت به این دازاین انسانی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. در این بیشه وجودی ما هزاران گرگه، هزاران خوکه، بعضی از وجوه صالح شایسته و ناصالح و ناشایست و خوب و خشوک، حرامی. خشوک یعنی حرامی، حرامزاده، حرامزادگی تو وجود ما هست. بعد مثلا گاه به یک نفر میگن حرامزاده، بعد میگن مگه تو میدونی که پدر مادر این چی؟ نه اصلا ربطی به پدر مادر نداره. ممکن این نفر شرعی، همه چیز هم شرعی و حالا چه شرع اسلام چه شرع مدنیت هر شرعی بوده باشه، ولی حرامزاده باشه، حرامزادگی داشته باشه، یعنی از یک امر خیر نباشه، جوهرش خیر درش نباشه، خشوک باشه. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مسامت آن زر است. حالا هنوز چیه؟ هنوز کمی دارن مولانام. اینجاست که با هایدگر متفاوته. هایدگر گفت این چرا که بوده از حیث کلیتش بایست نگاه کرد بهش. میگه حالا میخواییم بدونیم این تلاس یا مسه، آلیاژش رو ببین چطوره. اگر کمیت طلا توش بیشتر از کمیت مس به این میگیم طلا، اگر کمیت مس بیشتر از طلاش بهش میگیم مس. در انسان ها هر انسان ممکنه مثلا فرض کنید یه مقداری خشم و تندخویی داشته باشه، ولی اگر خشم و تندخوییش بیشتر از مهربانیش باشه بهش میگن که این آدم عصبانی تندخوه و گرگ خویه. اما اگر مهربانیش بیشتر از تندخوییش باشه خب بهش میگن آدم مهربان، دل رحیم و شفیق و پرمحبت و لطیفیه، نه اینکه توش هیچ وقت شما نمیتونی توش مسائل مثلا خشونت آمیز، رفتار خشونت آمیز ببینید. نه، خشونت هم ممکنه داشته باشه ولی رحمت و مهربانی درش غلبه داره. این هنوز حرف هایدگر نیست، حرف عرفا هم نیست، عرفای حالا خورده جدیتر اون آیه یو بدل الله سیئاتهم حسنات هم نیست. این اونم نیست، یو بدل الله سیئاتهم حسنات. حالا مولانا هنوز داره یه مقدار ظاهری بحث انجام ده. سیرتی کان بر وجودت غالب است، حالا این یه خود بهتر شد. سیرتی اون جوهرهی که بر وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. غالب است رو اینجا دیگه نباید کمی ببینیم، یعنی اون که جوهری برات، اون روز قیامت بر همون صورت، سیرته میشه صورت و شکفته میشه، اونجوری محشور میشی. ساعتی گرگی درآید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. بله، به شرطی که اگه یک نفر باشه، به شرطی که تبدیل سیئات به حسنات شده باشه، گرگ میشه یوسف، وگرنه اون گرگه یک انسانه، این یوسف هم یک انسانه، جداگونه هستن، دو نفر جدا هستن، دو شخص جدا هستن. اگر که یک فرد باشه که یک ساعت گرگ بوده، ساعت دیگر یوسف شده، این اون انقلاب درش صورت گرفته، اون تبدیل سیئات به حسنات درش صورت گرفته، این جزء ناتمام از حیث کلیتش تمام شده. می رود از سینه ها در سینه ها، در ره پنهان صلاح و کینه ها. خب حالا آدم ها با اون محشور بودن، با کنار هم بودنی که دارن، به طور نامحسوسی از همدیگه تأثیر میپذیرن، یک کانال نامحسوسی دارن که از این سینه به اون سینه منتقل میشه سیرت ها، خلق و خوها. که این هم دیشب گفتیم که با کافران چه کارت گر بود نمی پرستی. انسان اگر معاشرتش با یک گروهی بود، کم کم از اونها تأثیر می پذیره. چه انسان که تازه اوپنه، دازاینه، گشوده است حالت وجودیش، بلکه خود از آدمی در گاو خر می رود دانایی و علم و هنر. بلکه حیوانات هم این تأثیر رو می پذیرن. حالا من نمیدونم این تصادفیه یا افراد انتخاب میکنن. شما اگه دیده باشید خیلی از سگاشون قیافشون مثل خودشونه. اگه شما نگاه کنید میدید قیافه سگاشون مثل خودشون شده. حالا یا این قیافش مثل سگه شده، یا سگه قیافش مثل اون شده، یا موقع انتخاب و خرید اینا ناخودآگاه سگی رو میرن انتخاب میکنن که شبیه خودشون باشه. بلکه حالا میگه ده صورت از آدم در گاو و خرم یه ویژگی های آدمی میره. اسب سک سک می شود رهوار و رام، خرس بازی می کند، بز هم سلام. اسب سوگ یواش یعنی سرکش، این رام میشه. خرس هم میبینید بازی میکنه، در سرک میارن بازی میکنه. بز هم میبینید کله تکون میده سلام میکنه. رفت اندر سگ ز آدمیان حوض، تا شبان شد یا شکاری یا حرز. این حوض سگ به سرک زد که منم بشم چوپان، یا شکار کنم یا پاسبان بشم. سگ شکاری میشه، سگ گله میشه، رمه میشه و این تأثیر رو از انسانها میپذیره. خب هر زمان در سینه نوعی سر کند، گاه دیو و گه ملک گه دام و دد. به حال این اوپننس انسان رو نشون میده که انسان میتونه هر لحظه به صورتی درآد، به شکلی درآد و اون چیزهایی که باعث میشه این انسان در تبدیل و در تقلب احوال کرده. تعالی علیه السلام فرمود فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال، یعنی مکانیسمی که یا اون طریقه و روشی که طی اون طریق این تحولات احوال و جواهر اتفاق میفته، تحولات روزگاره، تحولات احوال این اشخاصه، تحولاتی است که در جهان فتنه زده که درش به سر میبرن اتفاق میفته. حالا چه جور واکنشی نشون میدن به حول قوه الهی، اون سبب میشه که چه نوع جوهره‌ای در اینا شکل بگیره و با اون حشر پیدا کنن و از حیث کلیت به کمال رسیدن مهمه. یعنی از حیث جوهره، اون که هایدگر گفت از تیک دوزی نیست، از حیث کلیت، یعنی از حیث منشأ، از حیث جوهره به کمال برسن، این کمال تامه. انسان ها تا اون اتفاق براشون نیفته انگار یک امر ناتمام باقی ماندن و این امر ناتمام بایستی از حیث کلیتش، از حیث جوهرش تغییر کنه و سیئاتشون حسنات بشه یا حسناتشون سیئات شه. این هم اتفاق میفته در احباط، حسناتشون سیئات میشه، جوهره خوب رو ازشون میگیرن، جوهره زشت و پلید میدن، خبیث میشن. طیب بودن خبیث میشن، خبیث بودن طیب میشن. این امکان داره، اما در اکثر موارد این رگ رگ از این آب شیرین وابشو در خلائق میرود تا نخ بسو. همون آب شیرین همیشه شیرین باقی میمونه، آب شور آب شور باقی میمونه. اما گاهی اوقات در تقلب روزگار، دگرگونی های بزرگ روزگار، این آب شیرین شور میشه، آب شور آب شیرین میشه و اون همون غفرانه و یا احباطه. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أم المؤمنين السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من أنفقت ماله في نصرة سيد الأنبياء ونسرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ السلام من الله الجليل فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل والسلام عليك ورحمة الله و برکاتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر.
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين علي، واجعلني فيه من الفائزين لدي، واجعلني فيه من المقربين إلي بإحسانك يا غاية الطالبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيقا وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى القضاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والروح، وعلى الأمة وعلى رعية بالإنصاف بحسن السيرة وبورئك للحجاج والزبار في النفغات واغفر ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد فلا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حال فأسألك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ شأن يغنيه فأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نگین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا مولای یا مولای مولای یا مولای یا مولای العزيز وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا خالق تو خالق منی من مخلوق تو به مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من مولای من مولای من مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر إلا العظيم وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف هل يرحم الضعيف إلا القوي هل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالیه همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا تا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم صائما إلا المؤتير بمثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي ولا الفاني وهل يرم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق الا الرازق مولاي يا مولاي انت الجباد وانا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجباد مولاي يا مولاي 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 يا مولاي أنت المعافي ولا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت انت الدليل وانا المتخير وهل يرهم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور بنا المذنب وهل يرهم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرهم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرهم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرهم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين